ساعت 8 شب در ایران. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. بنیامین صدر هستم، شنونده آخرین خبرهای رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ خطاب به مردم ایران نوشت: کمک در راه است، به اعتراضتان ادامه دهید. صدر اعظم آلمان میگوید جمهوری اسلامی تقریبا کارش تمام است. و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان هشدار داد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در تازه ترین واکنشش به وقایع و ناآرامی های ایران در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت و از مردم خواست که به اعتراضشان ادامه دهند. آقای ترامپ خطاب به ایرانیان گفت: کمک در راه است، میهن پرستان ایرانی به اعتراضشان ادامه دهند و نهادهایشان را بازپس بگیرند. نام قاتلان و آزاردهندگان را ثبت کنند. آنها بهای سنگینی خواهند پرداخت. رئیس جمهور آمریکا افسود: من تمامی دیدارها با مقامهای ایرانی را تا زمان توقف کشتار بیدلیل معترضان لغو کردم. کمک در راه است، دوباره ایران را با عظمت کنیم. در همین حال سناتور لینزی گراهام سه‌شنبه 23 دی با بازنشر پست رئیس جمهوری آمریکا درباره اعتراضات ایران گفت که پیام کمک در راه است دونالد ترامپ به معنای موج عظیمی از حمله‌های نظامی، سایبری و جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی است. آقای گراهام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رئیس جمهور ترامپ قطعاً اوباما نیست. به نظر من وقتی پای حفاظت از منافع حیاتی امنیت ملی آمریکا در میان است، او ریگان دوم است. او افسود: برای نظم جهانی هیچ تهدیدی بزرگتر از، به تعبیر او، رژیم مذهبی نازیگونه آیت الله ها در ایران نیست. رژیمی که بی‌محابا مردم را می‌کشد و از تروریسم بین‌المللی حمایت می‌کند. در همین حال فردریش مرت، صدر اعظم آلمان، هم از جمهوری اسلامی خواست به خشونت علیه مردم ایران پایان دهد. آقای مرت در جریان سفر به هند گفت: اگر یک رژیم فقط بتواند از طریق خشونت در قدرت بماند، عملاً کارش تمام است. من حدس می‌زنم که اکنون شاهد روزها و هفته‌های پایانی این حکومت هستیم. صدر اعظم آلمان پیش از این اقدام‌ها نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و اقدامات آنها علیه معترضان را محکوم کرده بود و آنها را نامتناسب و وحشیانه توصیف کرد. در همین حال کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم گفته که برچسب زدن به معترضان به عنوان تروریست برای توجیه خشونت علیه آنها غیر قابل قبول است. آقای تورک صحبت‌های علنی برخی مقام‌های قضایی درباره احتمال استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان ایرانی را با سرعت بخشیدن به روند قضایی بسیار نگران کننده توصیف کرد. در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک از شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست فوراً به جنایت‌های فزاینده در ایران رسیدگی کنند. به گفته مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر، با وجود قطع سراسری اینترنت، گزارش‌ها درباره کشتار گسترده معترضان و دیگر جنایت‌های هولناک ماموران حکومتی در ایران همچنان در حال انتشار است. به گفته او، از اعدام‌های مخفیانه و خودسرانه بازداشت شدگان به اتهام محاربه باید ابراز نگرانی کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به گردآوری شواهد با بررسی ویدئوهای تایید شده، خواستار نظارت بین‌المللی و حفظ اسناد برای پیگردهای قضایی آینده شده تا سرکوبگران از مجازات مسون نباشند. این سازمان همچنین از جمهوری اسلامی خواسته تا امکان دسترسی کامل و بدون مانع هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت یاب درباره ایران را فراهم کند. اما سازمان حقوق بشری هنگاف هم اعلام کرد که عرفان سلطانی، یکی از بازداشت شده های اعتراض های فردیس کرج، به زودی اعدام می شود. به گزارش این سازمان، خانواده آقای سلطانی بدون اطلاع از جزئیات پرونده اتهام های مطرح شده و روند قضایی آن مطلع شدند که حکم او قرار است 24 دی اجرا شود. مقام های قضایی جمهوری اسلامی به خواهر این متهم 26 ساله که وکیل دادگستری است، اجازه مطالعه پرونده برادرش را ندادند. از اینجا از شما خداحافظی میکنم. به برنامه پاراگراف اول گوش میکنید.
اول.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. در لحظات آینده همراه ما باشید با میهمانان این بحث. گزارشی از وضعیت کرج پس از کشتار گسترده معترضان. زبان انسان بند می‌آید. دوشنبه 22 دی سکوتی سرد در سطح شهر کرج حکمفرما بود. پس از دو روز کشتار معترضان توسط نیروهای سرکوبگر در روزهای پنجشنبه و جمعه و سپس دو روز مقاومت معترضان در روزهای شنبه و یکشنبه، حالا گروه‌های موتورسوار و وانت‌های پر از نیروهای سرکوب مشغول رجزخوانی هستند. رهگذران در خیابان آرام صحبت می‌کنند، مثل وقتی در تاریکی قدم برمی‌داری یا در فضایی رعب زده قرار گرفته‌ای و ناخودآگاه آرام حرف می‌زنی. یک راننده یک تاکسی که می‌گفت زمان جنگ در جبهه حضور داشته، با اشک در چشم‌هایش برایم تعریف کرد که روز پنجشنبه شاهد کشتار معترضان و به ویژه جوانان در فلکی اول گوهردشت بود است. او گفت دیدم که نیروهایی با لباس خاکی رنگ که مخصوص سپاه قدس است، معترضان به زمین ریخته را با قساوت در کامیون‌ها ریخته و بردند. حتی زخمی ها از کشته شده ها تفکیک نمی شدند و همه را روی هم می ریختند. کسی که زخمی شده با این شرایط می مرد. خوب این راننده اهل کرج معتقد است صدها نفر در حوادث این منطقه کشته شدند و از شاهدان دیگری که در بیمارستان ها حضور داشتند نقل می کند که ماموران با حمله به مراکز درمانی ضمن ربودن معترضان زخمی، کسانی که نمی توانستند ببرند را کشتند. آن فرد گریه می کرد و می گفت با تفنگ صدا خفه کن به زخمی ها تیر خلاص زدند، مشابه جنایت هایی که پیشتر در دهه 60 در بعضی نقاط مثل کردستان اتفاق افتاده بود. در قبرستان بی بی سکینه کرج، سیاه پوشان پراکنده در هر قطعه از دور دیده می شوند. میان جمعیت سوگوار افرادی دیده می شدند که لباسهای محلی لوری و کردی به تن داشتند و مشخص بود از شهرستانهای دیگر آمدند، نامهایی که به زبان می آیند و مشخصاتی که با گریه گفته می شوند. سمانه عبدی 22 ساله، محمد 17 سالش بود فقط. دفتر پزشکی قانونی و سردخانه قبرستان بسته است و کسی پاسخگو نیست. کسانی که دنبال پیکر عزیزانشان می‌گردند به مرکزی در سطح شهر اجازه داده می‌شوند. در روزهای گذشته هجوم عزاداران آنقدر زیاد بوده که درهای قبرستان را بسته بودند و با زور و تیراندازی هوایی فقط به یک نفر از اعضای درجه یک خانواده‌ها اجازه حضور هنگام خاکسپاری کشته‌ها یا حتی متوفیان عادی را می‌دادند. از شنبه هیچ جنازه‌ای تحویل داده نشده و حکومت برای مدیریت بحران مانع ادامه خاکسپاری‌ها شده است. شرایط در بیمارستان‌هایی مثل کسرا، قاسم سلیمانی، تخت جمشید و همچنان بحرانی است. ورود و خروج ناممکن شده و مأموران مسلح به صورت گروهی مانع از ورود یا تجمع خانواده‌های نگران مقابل بیمارستان‌ها می‌شوند. یکی از اعضای کادر درمان بیمارستان سلیمانی به من گفت که آمار کشته شدگان روزهای پنجشنبه و جمعه در بیمارستان‌های کرج بیش از 10 نفر بوده، اما بسیاری از کشته‌ها و زخمی‌ها خارج از مراکز درمانی هستند. خانم ف 44 ساله که 3 گلوله ساچمه‌ای به رانش خورده و حالا در خانه بستری است، نام 3 نفر از کشته شده‌هایی که خبر دارد را می‌گوید و اشک می‌ریزد. او شاهد خورد شدن جمجمه و بیرون پاشیدن مغز یک جوان 22 ساله با گلوله جنگی بوده است. بسیاری از امدادگران حوزه‌های مختلف فداکارانه به یاری مجروحان آمدند، ولی کمبود نیروی متخصص، دارو و تجهیزات پزشکی باعث بیشتر شدن تلفات و آسیب‌ها شده است. پیکر کشته شده‌ها در خانه و با امکانات اولیه نگهداری می‌شود و مردم از ترس ربوده شدن پیکرها به مراکز دولتی مراجعه نمی‌کنند. به گفته امدادگران بیشتر کشته‌ها از جوانان زیر 30 سال هستند. در بین آنها